أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ایام میلاد نبی اکرم و امام صادق صلوات الله علیهما و علی آلهما بر همه شما مبارک باد. یکی از مهمترین وظایفی که ما نسبت به حدود مقدس نبی اکرم داریم تأسیه به آن حضرت است. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة گرفتن از رسول اکرم صلى الله عليه وآله وسلم، تأثیر آن حضرت، پیروی از حضرت، به جز با ذکر کثیر ممکن نیست، چون خدای متعال در همین آیه‌ای که در صدر عرایزم تلاوت کردم، اتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. در همین آیه کریمه خدای متعال رسولش رو به ذکر معرفی کرده. از این آیه استفاده میکنیم که یعنی وجود مقدس نبی اکرم عین الذکر است، یعنی هیچ غفلتی بر وجود مقدس نبی اکرم عارض نمیشه هیچگاه. ما این مطلب رو از آیه ما قبل آخر سوره اعراف هم می فهمیم که در اونجا خدای متعال خطاب رسول اکرم می فرماید وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُلُوبِ وَالْآصَالِ ولا تكن من الغافلين. این نکته را دوستان بدونن، متوجه باشن که اوامر و نواهی متوجهی و رسول اکرم در قرآن کریم وصف رسول اکرم است. یعنی اگر خدای متعال به رسول اکرم فرمود یا ایها النبی اتق الله، یعنی چی؟ یعنی انک تتق الله. اگر در قرآن کریم آمد و اما مثلا در آیه کریمه دیگری آمد که و اما ینسینک و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، یعنی این است که انک لا تقعد مع القوم الظالمین. و حالا اون مطلب دیگری است که جمله شرطیه از این قبیل فاما ینسینک، این جمله شرطیه است اما ینسینک، این معنیش این نیست که ممکن است شیطان بر تو فراموشی ایجاد کنه، نه، این معنیش این نیست. اگر گفتند به شما، اگر گفتند به کسی ان نسیت فذکر الله، این معنیش این نیست انک تنسى الله مثلا فذکره، در جمله شرطیه، جمله شرطیه به معنی این نیست که شرط حتما محقق شد. اگر به کسی گفتن اگه مریض شدی دوا بخور، این معنیش نیست که تو مریضی پس دوا بخور، میگه اگر مریض شدی باید دوا بخور، این معنیش نیست تو مریضی پس دوا بخور. میگن جمله شرطیه مفید تعلیق جزا بر شرط است، مفید تحقق، تحقق شرط یا تحقق جزا نیست. وقتی گفته می شود اما ینسینک فلا تقعد بعد الذکر و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، این معنیش این نیست که لقد انطاق الشیطان العیاذ بالله فلا تقعد، نه، این جمله شرطی. چرا این مطلب رو به این شکل جمله شرطیه؟ تو برای ما که میخوایم از رسول اکرم پیروی کنیم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنیم، بفهمانند که یکی از جایی که باید سریم و به ذکر خدا برگردیم جاییست که انساء و شیطان درش وجود داره. بیان این شرط برای این است که به ما بفهمانند یکی از موارد ذکر خدا که باید به خدا پناه برد. در اون جای آیه دیگر میفرست که بله و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم، همین رو نقد بگن. این معنیش این نیست که لقد نزغ که من الشیطان نزغ، نه، میاد که یکی از جاهایی که جای ذکر خداست چیست؟ اونجاییست که انسان دچار نزغ شیطان میشه. اما این معنیش این نیست که توی که رسول ما هستی نزغ شیطان بر تو هم عارض میشه، نه، این معنیش این نیست. بلکه این گونه خطابات قرآنیه مخصوصا خطابات امری و نهی، وقتی امر میشود به ذات مقدس رسول اکرم وذکر ربک فی نفسه، هر جا امر هست، هر جا نهی هست، این امر در حکم اخبار است، انشائی است در حکم اخبار از واقعیت و وصف موجود رسول اکرم است. معنی این که وذکر ربک فی نفسه یعنی انک لتذکر ربک فی نفسک تضرعا. چرا؟ چون رسول اکرم کیست؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. خدا رسول اکرم اول المسلمینه. معنی اول المسلمین یعنی هیچ غفلتی بر او عارض نمیشه، یعنی هیچگاه حالتی که در اون حالت او مسلم نباشد وجود ندارد. این معنیش این است که غفلت رو عارض نمیشه، چون در حالت غفلت آدم دیگه مسلم نیست. اون حالت، اون حالت، حالت غفلتی نیست. این که اول المسلمین است یعنی هیچگاه غفلت بر او عارض نمیشه. همچنین آیه دیگر قل ان کان الرحمن ولد فانا اول العابدین. رسول اکرم خدا می فرماید بگو به مردم که من اول العابدینم. وقتی رسول اکرم اول العابدین است، اول المسلمین است، یعنی اول العابدین بودن حضرت، اول المسلمین بودن حضرت، این است که هیچگاه غفلت در اون حضرت عارض نمیشه. لذا بر قربک یا اتق الله این امری است که حاکی از امتثال است، چون هیچ امری از سوی خدا نیست مگر رسول اکرم اون رو امتثال کرده باشه، مگر اون که اون امر رو اطاعت کرده باشه، چون او مطیع محض است. پس چون مطیع محض، هر امری که به او خورده است نشان دهنده چیست؟
نشان دهنده این است که اون امر رو اطاعت کرده، پس اون امر در حق او تبدیل به یک وصف ثابت شده، تبدیل به یک حالت واقعی شده، حالت موجود. لذا اوامر متوجهی به رسول اکرم در حکم وصف رسول اکرم است. این گونه انشائیاتی که متوجه به ذات مقدس رسول اکرم است در حکم اخبار از ذات مقدس رسول اکرم. چون چنین است، خب رسول اکرم عین الذکر شده، چون وقت ربک فی نفسک رو کاملا امتثال کرد، وقت ربک فی نفسک، بعد این که میفهمد وقت ربک فی نفسک، گاهی ذکر ظاهری است، ذکر زبانی است، ذکر جوارحی است. اینجا به حضرت دستور داده شده است که اذکر ربک فی نفسک، یعنی در اون سر الاسرار خودت، در اون درون درونیت، در اون انای حقیقیت، در اون مقام ذاکر خدا باش. ممکنه آدم یه وقتی با زبان ذاکر خدا باشه اما در درون چنان ذاکر خدا نباشه، ممکنه در درون ذاکر خدا باشه اما در درونم که ذاکر خدا، ذکر درونی او هم ذکر فی نفس نباشه، ذکر به نفس باشه، نفس ذاکر باشه اما فی نفسیهی این ذکر نباشه. ذکر وقتی ذکر فی نفسیهی بود، یعنی این نفس هو کلهو ذکر، معنیش یعنی درون این نفس هیچ جایی برای غفلت موجود نداره، داخل این نفس همه ذکر است. اذکر ربک فی نفسک، خود این آیه نشان میدهد که چرا رسول اکرم رو خدای متعال به ذکر توصیف کرد. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا. اینجا رسولان چیه؟ انظر اعراب بدل حساب میشه، اینجا چون بدل حساب میشه یا عطف بیان فرض کنید میشه حسابش کرد، لذا در حقیقت در حکم تفسیر و تبیین، یعنی این ذکر ما هو حال ذکر، خود این رسول ذکر ماست، خود این ذکر خود همین رسول. ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عین الذکر است. وقتی چنین شد اون اخر رواه رضا الله میشه، سخطه سخط الله میشه، اما ینتقان الهوا میشه این هو الا وحیون یوحا، در درون این موجود چیزی غیر از ذکر خدا و غیر از نفحی الهی و غیر از امر و نهی خدایی هیچی نیست، هرچه هست همش امر و نهی خدایی است. لذا ان ضحک فهو من الله، ان بکا فبکاؤه من الله سبحانه وتعالی، ان غضب فغضبه من الله، و ان سره شیئون فسروره هو سرور الله سبحانه وتعالی. سرورش سرور الهیست، غضبش غضب الهیست، فرحش فرح الهیست، خشمش خشم الهیست، همه اش الهی میشه. و همین حکم رو هم اهل بیت او دارن که اونها اهل ذکرند، همون گونه که در روایات از اونها توصیف شده که اونها هم اهل ذکرند، رسول اکرم ذکر است، آنان هم اهل ذکرند. اهل ذکرند یعنی از این ذکر متشعب شده اند، از این ذکر متولد شده اند، مولود و ذکر اند، ساخته شده این ذکر الهی اند. لذا اونها هم همین حکم ذکر مطلق خدا رو دارند. و ندا یاد اونها ذکر الهی است. صلوات بر محمد و آل محمد. ذکر خدا، ذکر خدا، ذکر خدای متعال و ذکر رسول اکرم، ذکر رسول اکرم، ذکر خدای متعال. چون چنین است، خب عضو قرار دادن رسول اکرم یعنی پیروی از رسول اکرم تنها با ذکر کثیر ممکن خواهد شد. یعنی کسی میتواند از رسول اکرم پیروی کند که اول در درجه اول شرط ذکر کثیر رو در خود فراهم کند. در آیات سوره احزاب رو ملاحظه بفرمایید، ما کان محمد ابا احد من رجالكم صلی الله علیه و آله ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شيء عليم. بعد یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ليس ابا احد من رجالكم ولكنه رسول الله، او رهبر شماست، او فرستاده خدا به سوی شماست تا که چه بکنید؟ تا این که از او پیروی کنید، از او تبعیت کنید. لذا بعد میتوند که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اینجا فرمود لقد ارسلنا یا لقد انزلنا الیکم، لقد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. اینجا چه می‌فرماید؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. ليخرجكم با تبعیت از رسول خدا، با این ذکر کثیری که این ذکر کثیر شما را برای تبعیت از رسول خدا آماده می کنه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا هو الذی یصلی علیکم بملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور فکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام و عبد لهم اجرا کریم. بعد دوباره یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى الله باذنه و سراجا منیرا. همه این اوصاف رسول اکرم به شکلی با ذکر بودن رسول اکرم ارتباط او شاهد است و مبشر است و نذیر است و داعی الله است و سراج منیر است. سراج منیری که دلها را به نور الهی او منور می کند. الله نور السماوات و الارض مثلا نوره، تا اونجایی که می فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اون نور الهی در خانه هایی است که خاله ها این خانه ها به وسیله ذکر خدا رفعت یافته. خانه های ذکر الهی است، چون خانه های ذکر الهی است لذا خانه های نورانی است. این نور با این ذکر حاصل میشه. این ذکر کثیر بحث مفصلی داره، ولی اجمالا ما اگر التفات داشته باشیم به این که مهمترین شرط تبعیت و اقتدای به رسول اکرم تحصیل حالت ذکره، باید از فرائض شروع کنیم. همین نمازهای یومیه‌مون که حتما به نمازهای یومیه باید توجه و اعتنای خاص کنیم، یعنی با حال ذکر و توجه و حال خشوع این نمازها رو ادا کنیم. از هر فرصت غفلتی برای ذکر استفاده کنید. یه فرمایشی امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه در وصف متقین در همون خطبه متقین دارن که ان کانت الذاکرین لم یکتب من الغافلین، بله کتب من الذاکرین و ان کانت الغافلین لم یکتب من الغافلین، یا کتب من الذاکرین یعنی خصوصیت انسان‌های با تقوا این است که وقتی در جمع غافلان هستند این جمع غافلان در آنها اثر نمی کند، یعنی اینطور نیست در جمع غافلان اگر قرار بگیرن آنها هم دچار غفلت بشن، برعکس هر جای پدیده غفلتی ببینن همین پدیده غفلت آنها رو به ذکر خدا با می داره، هر جا در جمع غافلان قرار بگیرن به یاد خدا می گفتن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، هر جا یه عارض غفلتی بر خودشون عارض بشه، یه تمایل غافلانه ای، یه تمایل شیطانی، یه هوای نفسی بر اونها عارض بشه، این میشه چی؟ این میشه فرصتی برای اونها برای عوده به ذکر الهی، به قول حالا یا اینجا میگن که تهدیدها رو تبدیل به فرصت میکنن، اهل تقوا چنینن که تهدیدهای شیطانی رو تبدیل به فرصت میکنن، یعنی هر جا یه هوای نفسی به سوی اونها روی آورد، هر جای تمایلی حتی از این بالاتر. یه فرمایشی امام سجاد سلام الله تعالی علیه دارد در مناجات، نمیدونم یکی از مناجات های 15 شاید مناجات الذاکرین باشه، مناجات الذاکرین مناجات خیلی ارزشمندیه، البته همه مناجات های 15 همه از ای از سجاد واقعا همش درس است و لبریز از معانی متعالیه، لیکن این جمله شاهد بحث که میفرماید و اعوذ بک من کل لذتن به غیر ذکرک، اعوذ بک من کل لذتن به غیر ذکرک، یعنی اهل تقوا چنینند که هر جا لذتی هم برای اونها عارض میشه اون لذت رو خالی از ذکر خدا قرار نمیدهند، این نتیجه انس با خداست، از خدا دوست ندارن جدا بشن، لذت‌های جسمانی هم لذت‌های حلال و مباحی که خدای متعال برای انسان این لذت‌ها رو مباح کرده، هر چی که لذت باشه، غذای خوب، فضای خوب، هر چی در هر جا که خدای متعال لذت رو نصیب آنها میکنه همراه با این لذت اینها یاد خدا رو از دست نمیدهند، و لذات که حالت ذکر در اونها ذکر کثیر میشه. از اینجاست که باید برنامه ای رو برای کثرت ذکر آدم برای خودش تنظیم کنه، حالا یکی همون اهتمام به فرائض و حسن ادای فرائض، اهتمام به نوافل حتی المقدور، حسن ادای نوافل، اهتمام به قرائت قرآن و التزام به قرائت قرآن به نظم معینی با توجه با تدبر در آیات کریمه قرآن، و همچنین توسل و زیارات ائمه اطهار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، چون صلوات بر آنها و زیارت آنها هم یکی از مؤثرترین روش‌های ذکر الهی است، و همینطور التزام به ادعیه، مخصوصا ادعیه حالا تعقیبات صلوات در تعقیب نماز، یکی از فرصت‌های ذکری که خیلی تأثیر دارد در تنمیه ذکر در درون انسان و در رشد حالت ذکر در درون انسان، ذکر بعد از صلوات است. ببینید نماز که آدم میخوند تازه این دل آماده ذکر میشه. این که دل آماده ذکر بشه کار آسانی نیست که آدم بتواند ذاکر خدا بشه. اینطور نیست که هر دلی آمادگی ذکر خدا پیدا کنه. وقتی که شما نماز میخونید یا یک عبادت مهمی رو انسان انجام میده، تازه بعد از این عبادت این روح آماده شده است که یک فرصت ذکری پیدا کنه. زابی بینید در همه عبادات بزرگ ما بعد از انجام عبادت تازه نوبت ذکر میرسه. در ماه رمضان ما بعد از یک ماه روزه گرفتن تازه نماز برپا میکنیم در روزه عید، و نذکر الله فی یوم العید، این ذکر یوم العید در حقیقت در حکم بهره برداری از این روزه‌داری ماه رمضانه که الان دیگه نفس آماده برای ذکر. لذا روزه‌دارها از نماز عید لذت دیگری احساس میکنن، فرق به نماز عید با نمازهای معمولی شد. این که میبینید مردم به نماز عید یه رغبت خاصی دارن، این که میبینید روزه دارها نماز عید رو با یه توجه خاصی میخونن، یکی از دلائلش همین نکته است که نفس آماده برای ذکر خدا شده بعد از روزه داری. نماز جمعه، خود نماز ذکره، خود نماز جمعه ذکره. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع. خود نماز ذکره، اما معذره خدا چی میفرماید؟ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. این ذکر از نماز، اما این نمازی که ذکر است دل رو برای ذکر کثیر آماده میکنه. این فرصت رو نباید از دست داد. بعد از نمازهای جمعه نباید سریع خود رو آدم از حال نماز جمعه بیاره بیرون بدون اینکه از این فرصت برای ذکر کثیر استفاده کنه. این که در روایات این همه تأکید شده است بر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از صلوات، تعقیبات حضرت زهرا، یکی از مصادیق ذکر کثیر بعد از صلات. بعد از صلاتی که وقتی هم شما نماز خونده اید، بعد از نماز الان دل آمادهی برای ذکر کثیر شده است. ادا الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، در مجموع صد بار. این برای این است که نفس اینجا، دل در اینجا آمادهی برای ذکر کثیر شده. یکی از مصادیق ذکر کثیر همین تسبیحات الزهراء سلام الله علیه است. این ذکر کثیری است که بعد از صلات این ذکر کثیر را آدم انجام بده، میتونه خوب از این ذکر کثیر بهره بگیره. در حج خدای متعال میفرماید فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا. عرفات خدا گفته وقوف در عرفات کنید. بعد اومده تو مشعر چی گفته؟ گفته شب شب تو مشعر اونجا تا صبح ذکر کثیر. نظام مشعر در حقیقت جایگاه بهره برداری از چیز از روز از وقوف در عرفات. این وقوف در عرفات تازه آماده کرده از انسان رو، دل رو، برای چی؟ برای اون ذکر کثیر الهی. چقدر آدم اگر واقعا یک حج رو انجام بده، یک حج میتونه آدم رو وارد در عالم ذکر کثیر کنه، اگر حج رو با شرایط و آداب شدن انجام بده. که بعد از وقوف در عرفه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله، در اینجا دیدیم فاذكروا الله في المشعر الحرام. این ذکر در مشعر حرام همون ذکر کثیری است که تازه دل بعد از اون که در عرفات اون وقوف را انجام داد، عبادت روز عرفه را انجام داد، اون نمازها، اون ذکرها، اون دعاها، اون توبه ها، تازه دل برای ذکر کثیر در مشعر آماده میشه و از این فرصت بهره گیری کنه. لذات یکی از مهمترین کارهایی که باید توجه کنیم بعد از نماز هاست. این که گفتن تعقیبات بعد از نماز و گفته شده در روایت مخصوصا داریم که لا یحسن بالمرء که تا گفت السلام علیکم بردار پشو بره، این درست نیست. این مثل کسیست که کنار چشمه باشه و تشنه هم باشه، تازه آماده شده است که از این آب بنوشه، ننوشیده رها کند یا کم بنوشد و اون چی که باید استفاده کند از این نعمت آماده و از این فرصت خوب و فرصت مناسب بهره کافی نبره. و خب اون نکاتی هم که قبلا عرض کردیم که مثلا محاسبه و مراقبه و مشارکت، اون هم شرطی است که میتواند، یعنی یکی از مقدمات تداوم حالت ذکر، تداوم بر اون سه حالت و شرطی است که ما قبلا بیان کردیم که خود تداوم محاسبه، تداوم مراقبه، و اگر انسان توفیق مشارکت پیدا کند، ولکه یا رب علی شرطی الله ارجع فی مذمومک و عهدی ان اترک جمیع معاصیک، این را آدم گهگاهی بین صلوات هر روز بتواند، بین بعد از هر صلاتی یا لاقل هر روز قبل از نوم و در پایان فعالیت روزانه این شرط رو انجام بده و در آغاز روز هم این شرط رو انجام بدهد، بسیار لازم و مفید است. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق بدهد که پیروان خوبی برای رسول اکرم باشیم. مسائل معنوی، مسائل عبادی، مسائل مربوط به تهذیب نفس و دوستان جدی بدینند. نفس خیلی چیز خطرناکی است. نفس ما، شما جوانی اول کارتون هست، هنوز نمیدانید که وقتی آدم سنش رفت بالا با چه مشکلاتی در رابطه با مسائل روحی روبرو خواهد شد اگر این روح رو در وقت خودش صیقل نداده باشه. صیقل
صاف کرده،
آه یعنی صاف کرده که طوری که مثل آینه بشه، جلا پیدا. اگر در دوران جوانی آدم اعتنا نکنن، در دوران جوانی معایب خفیفه، یعنی یه عیب اخلاقی در انسان ممکنه به وجود بیاد، این کمرنگ و به زودی میشه پاکسازه، میشه اصلاحش. اما این عیب یواش باشه اگر رهاش کنه آدم، این وقت بزرگ شد این عیب تبدیل به یک بحران میشه در درون آدم. گاهی یک عیب کوچک در جوانی اگه اصلاح نشد، وقتی آدم به سن پیری رسید این عیب کوچک آدم رو به زمین میزنه و نابودش میکنه. خیلی ها بودن، این را از کنم خدمت شما، تجربه هم نشان میده، آیات کریمی قرآن، آیات روایات هم همین رو به ما میگن. گاه شده یه آدمیست، آدم خوبی بوده در جوانی، متدین، خوب همه کاراش میکنه، لیکن یک عیب کوچکی در وضع وجود داشته، یک عیب اخلاقی، یک عیب نفسانی، این عیب رو مسامحه کرد، اصلاح نکرد، این عیب توجه به این عیب نکرد، بزرگ شده عیب رشد کرد. این عیب رشد میگه مثل سرطانی که گاه سلامت همه جسم رو نابود میکنه. این که پزشک های میگن کسی که دچار سرطان هست اگه اولش متوجه بشه سریع میتونه سرطان رو از بین ببره، اما اگر رهاش کنه و این سرطان منتشر بشه دیگه کاری نمیشه کرد، همه جسم رو، همش رو ویرانه میکنه، همش رو خراب میکنه، همش رو نابود میکنه. نفس هم همینطوره. هر عیب اخلاقی درون دل باشه اگر اصلاح نشه، این بعدها خدا اینا کرده تمام آدم، تمام وجود آدم رو تحت تاثیر قرار میده. گاهی میشه یه آدمی یه عمری نماز خونده، روزه گرفته، گاهی حتی درس خونده، تو حوزه علم بسیاری پیدا کرده، یه عمری هم برای خدا زحمت کشیده، چه زحماتی، چه جهادهایی، چه نمیدونم از خود گذشتگی هایی، اما یه تو سن بالا میبینی که عجب تبدیل شد به یک عنصر 100% منفی. چطور میشه اینطور میشه؟ غالبا از همینجا داشته که این مثلا از همون جوانی یک عیب اخلاقی توی این وجود بوده، توی این آدم بوده، مثل عیب اخلاقی ریا، عیب اخلاقی حسد، عیب اخلاقی نفاق، عیب اخلاقی دروغ. دروغ یه دروغ که اولش که آدم خدای ناکرده عادت بکنه ممکنه این رو خیلی چیز ساده حساب کنه. همین دروغ وقتی تبدیل به یه خصلت بشه، شخصیت آدم رو تبدیل به شخصیت منافق میکنه. اینایی که منافق میشن گاهی وقتی بزرگ میشن ابتدای نفاقشون دروغ گفتن. خدای متعال در قرآن میفرماید در جمعه اون شخص معروف تعلبه که داستانش رو هایی وقتی نقود آشناسید با داستان تعلبه، فرمود که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدو و بما کانو یکذبون. خدای متعال در دل اونها نفاق ایجاد کرد. در نتیجه چی؟ در نتیجه خلف وعده با خدا و دروغ گفتن. یا در اول سوره بقره فی قلوبهم مرض عذابهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. منافقين إن لهم عذاب إن بما كانوا يكذبون مربوط به لهم عذاب أليم نیست. إن بما كانوا يكذبون مربوط به فزادهم الله مرضا هست. ممكن هم به هر دو برگرده، فزاده همون الله مرضا و لهم عذاب علیم. فی قلوبهم مرض فزاده همون الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. منافقین اینطوری هست. کذب اونها اونها رو به نفاق میکشن. هر نفاقی آغازش کذب، دروغ، کذب آدم رو به نفاق. خیلی از اخلاقیات بد در بد و امر اخلاقیات این اخلاقیات بد چیز کوچیکی هسته، اما اگر انسان رها کنه، اصلاح نکنه، مبارزه نکنه، متوجه نشه، معالجه نکنه، بر خلاف هوای نفسش در اون رابطه قیام نکنه، عمل نکنه، خدای نکرده این بیماری عقبانی، این بیماری قلبی، این بیماری نفسانی، این تبدیل میشه به یه غده سرطانی، تمام شخصیت آدمی رو به فساد میکشونه. این آدمی که یه عمری همه چیزش درست بوده، کسی متوجه اون نقطه ضعفش هم نبوده، یا میدن که یه آدمی تبدیل میشه به یه آدمی که یک عمر 80 سال 70 سال گاهی آدم خوب بوده، نماز بخونده، روزه میگرفته، مردم کمک میگرده، مبارزه با مثلا حتی ظالمین و مستکبرین داشته، یه ها آخر کاری پس کو تبدیل میشه به یک عنصر حتی ناجور. آیه کریمه مطبع علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا در حق بلعم باهور. بلعم باهور از علمای اصحاب حضرت موسی بود. خیلی قرآن کریم در رسول تجلیل از علمون میکند. لقد فی مطلع علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا، همه آیات من رو ما بود عطا کردیم، عالم به آیات ما بود. اما فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اینجوری میشه. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق طهارت نفس عنایت کند و خودش به ما کمک کند. خیلی باید به خدا توسل، یعنی به خدا عرضه و لابه کنیم، تجربه کنیم، همه ای ما باید تجربه کنیم و از خدا بخواییم که او حافظ ما باشه، او عاصم ما باشه، او نگهدار ما باشه، او هادی ما باشه، قدم به قدم، گام به گام، لحظه به لحظه حافظ ما باشد و هدایت ما کنند، تا اینکه
در آخر عمر سرفراز بتوانیم فائز باشیم به فوز عظیم. اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه در آخر حیاتش میگه فزت و ربت کردم، این هم این آرزوی هر انسان راستی نیست که اون آخرین لحظه‌اش و ذالک هو الفوز العظیم رو انشاءالله در بیابد. انشاءالله همه شما همه ما از فائزین به روز عظیم الهی باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام داشتم که تو آخر مناجات خمسه عشر که داریم هر کدوم برای حالت خاص درست بعضی ها که واضح حالت توبه مثلا وقتی که احساس میکنه حالت توبه میابه میکنه، ولی بعضی مثلا محبین و
ذاکرین
محبین و ذاکرین، یعنی انسان مثلا باید احساس محبت بده برای خدا بکنه یا احساس این دلش بخواد.
همه اینها رو همه مؤمنین دارن، یعنی هر کل مؤمنین، هر مؤمنی هم محب هم ذاکر هم تائب هم مثلا معتصم بالله، همه اینها هست. منتها احوال انسان، یعنی هر انسان در مجموعه شخص همه اینها وجود داره، اما برای هر یک از اینها یک موج خاصی هست، یه باید اون موج هم را بیندازه.
ولی اون وقت مناسب برای بعضی اینا واضح نیست، مثلا که من احساس محبت برای خدا می کنم اون وقت بکنم، یا یعنی وقت مناسب حالی مناسب برای اون مناجات چی هست؟
خب این حالت حالا خود آدم احساس میکنه. حالا فرض کنید که مثلا در نیمه شب بعد از نماز شبها غالبا مناجات محبین خیلی مناسب هست، در حالت توبه بعد از نمازها مناجات تائبین خیلی مناسب هست. و تو گاهی هم نه، یادم میبینه یه حالی دارد خدا رحمت کند مرحوم آقای سعد رضوان الله تعالی علیه رو، یه وقتی ایشون سوال شد که هر سرات خدمت شما در شب قدر این که داریم در بعضی از روایات که طلب علم در شب قدر مثلا افضل مذاکرات العلم افضل الاعمال در شب قدر، در بعضی از جاها داریم نه افضل الاعمال در چیز دیگه ایست صلاته، یا چون میفرمود که وجه جمع بین این روایات این است که آدم ببینه به چه چیز تمایل بیشتر داره، یعنی در اون حال حال کدام حال تذاکر علمش الان بهتر است یا حال عبادتش بهتره، خودش رو باید بسنجه. این مناجات هم همینطوره، یعنی آدم باید ببیند که در چه حالی است. اینکه در اهل عرفان یه مطلبی دارن میگن که عارف باید فرصت طلب باشه، یعنی اقتنام فرصت کنه. فرصت طلبی معنیش اینه، یعنی آدمی که در فکر خدا و در ذکر اوست باید از هر فرصتی که در درونش به وجود آمد استفاده کنه. اگر این حالا حال عبادت داره، این حال عبادت رو استفاده کنه، یه عبادتی انجام رها نکنه. اگر دید آن حالی دارد که دوست دارد یه مناجات محبین رو با خدا داشته باشه، اینجا مناجات محبین رو بکنه.
پیش نمیاد برای
خنده به خب درست گاهی نه اینکه پیش نمیاد، آدم هست گاهی که آدم توجه بهش نمیاد، هست منطقه هست که آدم مناسبت ها مثلا فرقون وقت نماز شب خیلی وقت مناسبیست برای مناجات محبین، روز جمعه شب جمعه خیلی مناسبه برای مناجات مهم، وقتی که وقت توبه است مثلا شبها که که انجام روزه پایان روزه وقت مناسبه با توبه است، وقتی که آدم برای بیاد اعمال روزش میفته درش بخواد اگر کار خلافی کرده اگر اشتباه استرده با خدا با زبان توبه صحبت کنه، یا گاهی
یک رفتاری از انسان سر میزنه، آدم میگه که کاش این کار انجام نمیدادم. اینجا دلش او رو به یک دعای توبهی فرا میخوانه، اینجا حال دعای توبه رو داره، اینجا از دعای توبه استفاده کنه و همینطور از دعای توبه از مناجات و تطبیع. بفرم
سوال دوم این بود که وقتی که ما این قضیه شرطی داریم که جزاش امر باشه،
جزاش امر باشه،
امر کنه خودمشون، اگر اون شرط امکان پذیر نباشه، یا مثلا انسان میدونیم، ما میدونیم که این به وجود نیامده و نخواهد آمد، این لازم نمیشه؟
بعد چرا اگر
همون آیت فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون اگر فراموش کردی، غفلت کردی، پس فلان.
نه، وقتی که این خطاب به رسول اکرم با امتش، یعنی کافی است که این شرط نسبت به امتش خود بعد از افرادی که همراه رسول اکرم هستن، این شرط عملی است نسبت به وجود مقدس نبی اکرم، خوب این شرط تحقق نداره. به ذات این خطاب ها خیلی از خطاب هایی که به رسول اکرم میشه خطاب به جمع مسلمینه، منتها به بزرگترشون خطاب میشه تا این که اونها بهتر توجه کنن. از این جور خطاب ها تعبیر میشه به خطاب یا که اعنی و اصنعی یا جاره. میدید من اشکه؟
نه تو هم باش بده.
نه نه تو هم، نه تو هم
تو بشه
آقا شهید بگه نه آقا شهید بگه آقا شهید متوجه این جون میشه
بخش نیدی خوش بدن
یا که اعنی یا که اعنی و اصنعی یا جاره در برمثل عربی است معنی تو متوجه میشه
you listen
ها
I mean you but you listen
ها معنیش هم اینه که من خاطب رو که ولیکن یا آقای جهید اسم مثلا من مادت رو باید میبرم اما میخوام به خور بمونه. این ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره، کسی میخواد به همسایش یک چیزی برسونه، به همسایش بفهمونه، منتها به بچهش خطاب میکنه، میگه بلند حرف نزن، داد و فریاد نکن، میخواد به کی بکنه؟ به همسایه بفهمونه که داد و فریاد نکن.